فروردین، چخ سنگینی آرامش شما را تهدید می کند.
سفر دلنشینی در پیش دارید، اما هزینه های آن لذتش را از دماغتان بیرون می آورد.
کسی به زندگی شما وارد شده که آن کس نیست. اگه کسه، اون کس نیست. هر کس مثل این کس نیست. هیچ کسی مثل اون کس نیست.
از حسودان اجتناب کنید و با گشادان بیشتر معاشرت کنید.
پول قلمبه‌ای به سمت شما می آید، اما نرسیده به شما راهنما می زند و می پیچد.
یک آدم به ظاهر خوب توجه شما را جلب می کند، اما از ورود ممنوع به مشاعات شما ورود می کند و می فهمید چقدر در شناخت آدم ها دوبینی دارید.
نگران نباشید، اتفاقات خوب به سمت شما می آیند و الان از سمت زیمبابوه با پای پیاده به راه افتادند.
آری، زندگی دشوار است، اما نجای آن است که چنین نعره زنیم. ما بارکشان را از حمله بارهای گران گریزی نیست. چه تناسب میان ما و قنچه‌ای که از چکیدن قطره‌های شبنم لرزان است. بیشک ما عاشق زندگی هستیم، اما این از آن نیست که با زندگی خوی گرفتیم، بلکه از آن است که ما خو کرده عشقیم.
سلام، من پژمان نوروزی هستم.
سلام، من محمد رضا ماندنی ام.
سلام عشقا، ما باز اومدیم که
این چی بود ماندنی؟
دهاگیر بگیر جدید. خوش اومدید.
خوش اومدید.
بله.
خسته نباشید.
سلامت باشید
جان. اینجا پادکست انسانک ضبط میشه.
پادکست انسانک آقای ایپکچی، حسام الدین ایپکچی درست میکنه. ما دو نفریم اینجا، هاگیر واگیر ضبط میشه.
ببخش.
خواهش ببخش. امروز که شما دارین اپیزود جدید هاگیر واگیر رو میشنوین که با فاصله کمی نسبت به اپیزود قبلش پخش میشه، 12 فروردینه و قرار بود به نوعی این اپیزود 13 به در ما باشه، ولی یحتمل شما دارین 15 به در اینو میشنوین.
یعنی اپیزود 13 به دریه که 12ام ضبط میشه، 15ام شنیده میشه.
حالا چرا؟
آها، یه اتفاق خیلی معمولی. خود اتفاق معمولیه، یعنی اینه که آقا 13 به در که یه تاریخ خورشیدی هستش با شب قدر و شب شهادت امام علی که یک تاریخ قمری هستش، اینا رو هم دیگه افتادن.
اینجوری بعد میگیم بگیم منطبق شدن.
منطبق شدن، همینه که شما میفرمایید. اما یه اتفاق باحالی افتاد. باحال منظورش این نیستش که خیلی خوب بود و اینها، یعنی اینی که برای ما البته دیگه خاطره است. میدونی
اونم اینه که جای بخیه هامونه.
آره، اونم این هستش که یهویی یه خبری از قول خبرگزاری صدا و سیما در رسانه ها به قول، یعنی از زبان یکی از معاونین وزارت کشور منتشر شد که آقا به همین دلیل و به خاطر حرمت این روز و از این حرفا 13 به در تعطیل است.
13 به در تعطیل هست.
13 به در رو
تعطیل.
13 به در رو تعطیل کردیم، نه روزش رو، اصلا
کنکل کردیم.
آره، اصلا مراسم 13 به در کنکل. شما خب 13 به در رسم قدیمی هستش که آدم ها به دشت و دمن و کوه و صحرا و پارک و فلان و اینا میرفتن. واقعا زود تموم شد؟
زود تموم شد.
نه، برای من خیلی سخت گذشت، دیر تموم شد. برای شما خوش گذشت عزیزم.
در کنار شما،
قربون شما. آره، خلاصه گفتن آقا پارک ها تعطیلن.
میشه پارک رو تعطیل کرد؟
مگه میشه؟
اگر که تجربه منو داشتید و سابقه منو داشتید میشه. من یک سال محرم روز عاشورا کوه تعطیل شد. ما داشتیم میرفتیم کوه و کوه بستند.
چی کار میکردین تو کوه؟
کاری نمیکردیم چون نرفتیم دیگه. میخواستیم بریم کوه.
نه، شاید فسخ و فجوری اتفاق میافتاد.
حالا کاری نداریم. نه والله، به خود ما داشتیم میرفتیم کوه پیمایی کنیم. خلاصه گفتن آقا تعطیل و اینا. بعد مردم شروع کردن به طنز گرفتن قصه، یه خورده حرف زدن، یه خورده اعتراض کردن و اینا. یهوی وزیر کشور اومد اعلام کرد که نه آقا جان، این کار دشمنان این حرف، ما هیچ دستوری هم ندادیم. ولی تو خبرگزاری صدا و سیما پخش شد و کار دشمن بوده، من نفهمیدم یعنی چی.
شاید دروغ 13 بوده، میخواستن سنگش از این شوخیای شوهرعمه ای کنن. مثلا بچو پارک تعطیله، بعد مثلا اینجوری که آها این شوخیتون بود، ما خیلی ناراحت شدیم.
ما داریم به شوخی میگیریم قصه رو، ولی خب واقعا
شوخی نبود. اونا ما به شوخی گرفتن، اونا ما رو زدن.
واقعیت اینه که آخرش به شوخی نبوده دیگه. یعنی باها به طور رسمی اومدن تو تلویزیون و رادیو و نمیدونم رسانه ها و اینا اعلام کردن. حتی یه من میفهمم شاید مثلا فتوشاپ بوده، یه صفحه از دستور وزیر کشور و اینا. من میگم آقا اونو فتوشاپ کرده بودن دور، ولی دیگه آقا دیگه خبرگزاری رسمیتون اعلام کرده دیگه. خب یعنی شما با هم اینقدر ناهماهنگید، یعنی خبرگزاری رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبرش داره از کی میگیره پس؟
کی بود کی بود کجا بود، با من چه آشنا بود، دلش چه با وفا بود، برام یه هم صدا بود، گم شدم اون عاقبت دشتم و پیدا کردم، با اون نگاه احمد عاشق و شیدا گشتم، با آتیش خنده هاش دنیا مزیر و رو کرد، چه مهربون و شیرین نشست و گفت.
عطف به سابقه شما دوستان، این کارا از ازتون برمیاد.
آره. حالا چرا پس گرفتید من نمیدونم.
کماکان من معتقدم که اینا تصمیم های فکر نشده ای نیست. یعنی اینا از اون فرهنگه میاد. حالا از اپیزود قبلی من هنوز اینو با خودم آوردم. آره. درباره ماجرایی که در این یک ماه اخیر و مخصوصا دو سه هفته اخیر 1403 تبدیل به سرخط اخبار مملکت شد و اونم تخریب یه بخشی از پارک قیطریه. حالا جالبیش این میشه که ما ممکنه زمانی اینو به گوش شما برسونیم، یعنی شما زمانی اینو میشنوین که یا اون مسجد ساخته شده.
حالا ساخته که نشده اینقدر زود.
نه منظورم مثلا کسی که چند سال دیگه اینو بشنون.
بله یا اونجا یک مسجدی وجود دارد با درختان قطع شده و واحدهای تجاری زیر مسجد،
یا اینکه آدما تونستن جلوی این تصمیمی که ما فکر میکنیم اشتباهه و به نظر کارشناسا، آدمای دغدغه‌مند، آدمای دانشمند در این زمینه میگن تصمیم اشتباهیه، گرفته شده و متوقف شده.
میرسونم به تو نوری از افتاب، میسازم واسه تو سایه ای با برکم، حسرت راه رفتن همیشه با من هست، ریشه هم گرفتن از من، تو پای رفتن رو.
خبری منتشر شد که شهرداری تهران خیلی علاقه‌مند که این کار بکنه و لوکیشن، فضایی که برای این کار انتخاب کرده، ضلع شمالی پارک قیطریه و به قول خودشون با چند تا 7-8-10 تا نهاله که اون چیزی که ما دیدیم درخت‌های تنومند چند صد سال است و به نظر میاد گفته میشه که اون زیر بنای باستانی وجود داره، یعنی اصلا تاریخچه باستانی وجود داره.
کلا منطقه قیطریه، تپه قیطریه، همین الان هم شما اگر برید منطقه قیطریه میبینید اصلا یه جایی که پر از خونه هم هست و خیلی کوچه‌های باریک و تو همی هم داره، این میشه تپه قیطریه که میشه در حقیقت پشت ایستگاه مترو قیطریه بر خیابون شریعتی در حقیقت. اونجا اصلا یکی از مناطق باستانیه تهران هستش. کاوش‌های جدی سال‌های پیش، خیلی سال پیش انجام شده و آثار تاریخی تهران از اونجا در حقیقت بیرون اومده. ولی کل منطقه قیطریه که من جمله همین باغ تاریخی قیطریه که حالا بعداً به نام پارک قیطریه شناخته میشه و امروز هم یکی از بهترین پارک‌های فرامنطقه‌ایه. یعنی اینا پارک‌های کوچیک محلی نیستن. یه پارکیه که آدم‌ها از هر جای تهران میتونن بهش رجوع بکنن و مراجعه بکنن. تو این منطقه
پارک سایی،
مثل
پارک
سایی، ملت، نمی‌دونم لاله، نمی‌دونم نیاوران، اینها جزء پارک‌های فرامنطقه‌ای هستن. حالا به هر حال، حالا اتفاقی که افتاده اومدن یه گوشه از این رو در حقیقت
یه
تپه جدیدی پیدا شده،
آقای شهردار پیدا کرده.
آره، یک در حقیقت فرد خیری وصیت میکنه، میگه آقا من اینقدر پول وقف این قصه میکنم که مسجدی در منطقه ساخته بشه. که حالا نکتهش اینه که جدیداً توی رسانه‌های غیر رسمی اومده که آقا اصلا این آقای خیری که واقف هستش پولشو گفته در مناطق محروم برید مسجد بسازید، نه در منطقه قیطریه.
خیلی محروم.
آره،
و چند تا پارک دیگه هم دست گذاشتن. مثلا انگار که این ایده جدید شهرداریه که مسجد رو به پارک و
وارد کنن دوباره. واقعیت اینه که خیلی هم این ایده جدید نیست، چند سالی هستش که شروع شده، ولی شاید الان دیگه حالا حساسیت به دلایل مختلف بیشتر شده، اطلاع رسانی راحت تر شده و اینها. ولی به هر حال آقای زاکانی هم اومد اعلام کرد که یه خورده لجوجانه انگار مثلا لج بکنه، بگه این یه پارک هم نیست، ما تو 40 تا پارک دیگه هم می‌خوام. حالا 40 عددشو نمی‌دونم.
این همون موضوع فرهنگیه که من میگم.
آره،
یعنی ما فرهنگ
پارکو دیدم میخوایم این کارو بکنی
فرهنگ آره، خوب آره. کردم بازم میکنم
آره. یعنی خبرنگار ازش میپرسه آقا اینجا اینجوری میگه بله میسازیم مسجد خوبم میسازیم تازه این یه دونه هم نیست
مسجد خوب نساختین تا الان آقا زاکانی
یه دونه مسجد خوب
بسازیم واقعا معماری مسجد ایران در تهران که حالا من رفتم بعد از انقلاب اغلب فاجعه است
آره یعنی واقعا مسجد و یک عالمه ما حتی مسجد داریم که تو همین دوره ها ساخته شده یعنی تو این سالهای گذشته ساخته شده مسجد بزرگی هم هست طراحی معماری ظاهرش هم خوبه ولی حتی اونم تموم نشده یکیشون که هم من هم شما تقریبا هر روز میبینیم در مسیرمون زل جنوبی آره تو اول جاده مخصوص زل جنوب اون ترمینال مسجدی ساخته شده حالا بماند که همون روزی هم که میخواد ساخته بشه کلی راجع به حریم برج میلاد برج آزادی راجبش صحبت شد که آقا این تو حریمش قرار میگیره فلان ولی به هر حال حالا من چون طراح معمارش هم میشناسم سعی کرد که خیلی از نظر ظاهر با برج آزادی خیلی دیگه متفاوت نشه یه ذره هم همچین مدرن و بله شیک بله. ولی دارید میبینیم که آقا اونم نصف است اونم ول کردن هنوز اون فنسکشی ها توریا نمیدونم رابیتکاری ها خالی مونده یه گوشش انجام نشده گل دسته ها نصف مونده بعد یه نکته خیلی مهمه که اتفاقا اینو من توییت هم کردم
ایکس
بله هم شهرداری یعنی سخنگوی شهردار نمیدونم یکی دوتا از سردبیران روزنامه ها مثل همشهری و اینا اصلا فکر کنیم که اشتباه هم داره میگه دیگه یه کارشناس اومده میگه آقا این مسجد به این دلیل به این دلیل به این دلیل نباید ساخته شود و دلیل داره میگه جواب چی میشنوه شماها ضد دینید شماها فلانید آخه آدم عاقل آدم خوب آدم اصلا چرا ضد دین آقا یه ایراد فنی و تکنیکال داره گرفته
نمیگه که هیچ وقت دیگه هیچ مسجدی رو نسازیم که
اصلا همین مسجد رو بساز در همون محله قیطری هم بساز صحبت سر اینه که آقا اونجا شما طبق قانون فلان 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 طبق مستندات فلان و فلان و فلان طبق روش‌های تکنیکال نباید اونجا ساخته بشه حرف من اشتباهه خب بگو آقا نه طبق سند فلان و فلان و فلان حرف شما اشتباهه
نه اینکه بیای بگی تو ضد دینی قلدوریه دیگه متاسفانه این یکی از اون وجه‌های تاریک فرهنگی ما هست هنوز اونی که به قدرت میرسه این قلدری این هرچی که من میگم
آره.
بهاشم میدم پاشم وای میستم لات بازی و اینا که اتفاقا خیلی هم شمایل واقعا آقای زاکانی این شکلی هست بحثو به جای چرت نکشون جواب آره. این سوال بده که یکی داره میگه با دلیل این کار خطاست اینجا نه
شما با دلیل بگو آقا نه ما بررسی کردیم این درست است طبق فلان قانون درسته
اصلا پارک یه کار میکنه مسجد بعد یه کار بکنه واقعا آقای زاکانی گریزان داریم میکنیم واقعا آدما رو از چیزایی که برای بعضیشون با ارزشه
شاخ سار و نت سبز و بلند روح خاک و بریشه داری زردی خورشید آبی آسمون تو سبزی برگات میکاری به من بگو چند تا زمستون چند تا فصل خوش که بیا با دیدی
یه چیزی تو توییتر میخوندم میگفتش که بعضی از این مساجدی که طی سالهای اخیر تو جاهایی که حساسیت وجود داشته درباره ساخته شده یعنی جامعه گیر داده متخصصا گیر دادن که آقا نسازین پشت تئاتر شهر شما ساخت و ساز نکنین مسجدای بیرونقی هم شدن یعنی بعضی از مساجد خب مساجد معروفی ان تو تهران بله. مثلا همه دوست دارن مراسم ختم یا نمیدونم مراسماتشون اونجا باشه انگار جای خوش دستیه که همه دوست دارن مثلا حالا اونایی که مؤمنن نماز بله. میخونن اینا اونجا میرن واقعا نماز میخونن
همینطوره.
بعضی از مسجدا متاسفانه خیلی بیرونقن متروکن بله. و یکیش همین مسجدی که پشت تئاتر شهر بود
اینا
انگار یه جوری دل جامعه باهاشون نیست انگار چون نیاز جامعه واقعی نبوده اونجا یعنی آدما اونجا لنگ این که یه مسجد باشه برن نمازشون رو بخونن نبودن لجبازی شهرداری یا یه جناح بوده که مثلا من میخوام اینجا حضور داشته باشم و همینه که من میگم و به خاطر همین اتفاق نیفتاده دیگه این از اون چیزاییه که انگار واقعیت سیلیشو به آدمای خیال پرداز و رویایی و زورگو میزنه. آقا تو هر کاری کنی به زور آدم های نمیتونن بیان اینجا.
حتی دیندارها بد دل میشن نسبت به این رفتار، نسبت به همون مسجد. بخشی از گنجینه تاریخی و طبیعی ایران داره، تهران داره از دست میره. آیه زاکانی اومد خیلی راحت گفتش که نه 10 تا 12 تا دونه نهال هست که اونا رو هم جابجا میکنیم، در حالی که میدونیم که 10 تا دونه نهال نیست، درخت اونجاست، درخت 50 ساله 60 ساله 70 ساله اینها اینجاست.
مسجد ما مثلا از بچگی بهم میگن اونجا خونه خداست، بله. اینجا محل مقدسیه. پارک جای یه کار دیگه است،
بله.
پارک جای تفریح کردن، بگو بخنده، و اینا یه مقدار با هم تعارض دارن. یعنی آدما به دلیل دیگه میرن مسجد، به دلیل دیگه میرن پارک.
پارک نمازخونه، همین الانش هم نمازخانه داره.
داره؟
بله، همین الانم داره از قدیم هم. و اصلا جزء طراحی پارک ها تو کشورهای اسلامی هست که آقا جان پارک نیاز به یه فضاهای عمومی داره، از دستشویی بگیری تا نمیدونم آبخوری تا نمازخونه، چون به هر حال خیلی ها میرن توی پارک سر اذان میشه و میخوان همون اول وقتم هم نماز بخونن، نمیخوان بذارن برن خونهشون. نمازخونه داره، داره کار میکنه دیگه. خب دیگه الان داری چیکار میکنید؟
خلاصه ما در لحظه های جالبی از تاریخ هستیم دیگه. به نظر میاد یه عقلانیت با یه نوعی از قلدری که خودشو عقلانی درست
با یه عقلانیت دیگری داره تعارض میده. من امروز دیدم سخنگوی شهرداری، همین امروزی که داریم ضبط میکنیم، دیدم که مثلا داره اعلام میکنه که از دهه 70 اینجا مطالبه مردمی راجع به این هست. خب عزیز من یه گالمه مطالبه دیگه مردمی،
بله.
هم هست.
بیمارستان همین. شما نوشته بودین چه میدونم ایستگاه آتش نشانی هم مطالبه مردمی،
فضای همین پارک. آقا اصلا ما طبق استانداردهای جهانی پارک کم داریم. به هر حال امیدوارم که این روزای عجیب و غریب به خوبی سپری بشه دیگه. چی بگم،
یه چیز جالبی اون روز که با هم داشتیم حرف میزدیم، شما یه مثال جالبی، یه داستان جالبی از شمس تبریزی گفتین که شبیه برنامه رادیویی شد. از همکارم آقای نوروزی میخوام که یک بار دیگه این داستان
برای اون خیلی بامزه است. اون فکر میکنم الان خیلی مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم در بخشی از کتاب خط سوم نوشته شده، فکر میکنم
که مقالات شمس تبریزیه.
یه داستانی رو تعریف میکنه شمس اون زمانی که دیگه شوریده حال شده بود و دیگه شهر به شهر و کوی و برزن و اینا راه میرفت و طی مسیر میکرد و اینا به مدل کاملا بی خانمانی و اینها. یه روزی میره توی یه مسجدی که استراحت کنه، میره دست و روی میشوره و اینا، میره استراحت کنه، اون خادم مسجد میاد لگد میزنه و میگه پاشو برو بیرون، نمیدونم اینجا جای هر کسی نیست و فلان و اینا. بعد یه جمله شمس میگه، میگه که اونجا بود که من فهمیدم که خونه خدا هم استیجاریه.
وح چه بی رنگ و بی نشان که منم، وح چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم، کی شود این روان من ساکن دل. این چنین ساکن روان که منم، ای دادم.
اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر پت آباده. پت آباد فقط یک وبسایت فروش هر آنچه که شما برای پت خودتون نیاز دارین نیست. یک مجموعه که خدمات وسیعی رو فراهم کردن برای هر کسی که به نوعی داره از یه حیوان خونگی نگه می‌داره. حیوان خونگی هم فقط سگ و گربه نیست، میتونه پرنده باشه، میتونه آبزیان باشه، میتونه جونده‌ها بسنجیدن میشه.
آخه
واقعا بعضی از آدما، حالا توی ادامه میگم، موجودای عجیبی رو نگه می‌دارن. بچه تمساح داره یارو،
یا
واقعا هست؟
واقعا؟
من تاییدم نمیکنم، یعنی اینو نمیگم به عنوان چیز خوب نمیگم، ولی آدما واقعا طیف دیدشون به کلمه پت خیلی متنوع. پت آباد 3-4 سالی که کارشون رو شروع کردن و کارشون اول مثل خیلی از پت شاپ های دیگه مثلا مواد غذایی خشک و نمیدونم کنسرو و تشویقی و نمیدونم هر اون چه که واقعا کسایی که پت دارن نیاز داشتن.
این چیزایی که میگیرم من نمیفهمم تشویقی چیه. تشویقی رو ما یا برای سربازی شنیدیم یا برای بچه مدرسه.
کسایی که پت دارن، مخصوصا حالا بیشتر کسایی که سگ دارن، خیلی برای تربیت ازش استفاده
میکنن.
چیزی قبل از اینکه بریم تو بخش اسپانسر کامل، من بگم که شاید خیلی از کسایی که پت ندارن شنیدن این بخش رو احساس کنم به دردشون نمیخوره، یا مثلا حالا کچی که مثلا یه پت شاپ اسپانسرتون بوده، مگه چقدر آدم پت دارن. من یه موضوعی که توی کلا دنیای تبلیغات باش مواجه شدم اینه که خیلی وقتا ما با یک محصول یا یک خدماتی مواجه میشیم که برای ما عجیبه که وجود داره.
آره.
ولی وقتی وجود داره یعنی حتما نیازش وجود داشته که یه آدمایی تصمیم گرفتن به عنوان بیزینس اینو فراهم بکنن.
یعنی الان یه بیزینسیه که روش سرمایه‌گذاری انجام شده و انتظار سود و درآمد و اینا داره، پس حتما مشتری داره که هست.
داره. و در این حال ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم که مفهوم پت داره آروم آروم گسترش پیدا میکنه. اون دیدگاه دمودی که مثلا میگفت آره اونایی که نمیدونم سگ و گربه دارن غرب زدن نمیدونم فلان اینا همش اداه، داره آروم آروم میره کنار.
یه نکته بامزه است، سگ و گربه داشتن به عنوان پت غرب زدگی مثلا شاید دیده بشه، ولی مثلا مرغ عشق داشتن غرب زده نیست. آره مشتیه. مثلا ماهی داشتن،
آکواریوم داشتن رو حسا نمیده.
آره واقعا پت دیگه، حالا چه فرقی داره تو ماهی نگهداری یا سگ نگهداری یا گربه نگهداری یا نمیدونم از این توتی 700 ساله ها نگهداری. آره. یا کلاغ نگهداری، چه فرقی داره؟
یا حتی زندگی سگا با ما خیلی تاریخچه داره.
بله.
حتی کسایی که حالا حرفمون پراکنده شد، من یه بار فکر کنم تو هاگیر واگیر اینو گفتم که کسایی که میگن نه اینا رو باید به طبیعت برگردون دو اینا،
سگ اصلا تو طبیعت نباید برگردن،
چون
مال طبیعت نبوده.
اصلا مال طبیعت نبوده، سگ ما به وجود آوردیم. آره، دوستان آره. اگر شما فکر میکنیم 15000 سال پیش از این پودل مودلا تو طبیعت داشتن که به عنوان اسنک مثلا چیزا حیوانای گنده تر برمی‌داشتن اینا رو می‌خوردن، مثلا پفک بودن اینا رو می‌ذاشتن ته دلشون، نه اینجور نبوده. اصلا حیوانی به نام سگ و عملا ما انسان‌ها
بله.
به وجود آوردیم، ما توسعه‌اش دادیم، ما نژادهای مختلفش رو به وجود آوردیم و اصلا اینا تو طبیعت نمیتونن زندگی بکنن.
بله.
چون اصلا در برای طبیعت دیزاین نشدن.
نشدن،
برای زندگی با انسان‌ها طراحی شدن و اتفاقا خوبه که ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که اینا رو به وجود آوردیم، نسبت بهشون مسئولیت پذیرم باشیم و بدونین که کارکرد پت خیلی فراتر از ادا و فلان و ایناست. کسایی که سالمند هستن، کسایی که بیماری‌های مختلفی دارن، کسایی که از اوتیسم رنج میبرن، الان دیگه ثابت شده که
آره کلی پژوهش‌های علمی شده اصلا روشون،
میتونه خیلی کمک کننده باشه. حتی کسایی که نابینا هستن یا معلولیت‌های متفاوتی دارن، سگ‌هایی هستن که تربیت میشن برای اینکه اینها رو مثلا بتونن حفاظت بکنن یا یه جورایی یه همخونه یا همراهی باشن براشون. بله. که زندگیشون رو بهینه بکنن. به خاطر همین لطفاً به این بخش شبیه این که فقط یه بخش اسپانسرشیپ نگاه نکنید، به عنوان این نگاه بکنید که یک نیازی در جامعه هست که یه آدم‌هایی هستن که اینو برآورده می‌کنن و بعد بهش اهمیت داد، به جای اینکه بریم مسخرهش بکنیم یا نادیده بگیریمش. پت آباد علاوه بر این که شما میتونین تمام مایحتاج غذایی یا بازی یا هر نیازی
تشویقی.
که تشویقی که برای حیوان خونگیتون نیاز دارین ازشون تهیه بکنین، خدمات بیشتر و متنوعی رو داره. پانسیون جز چیزاییه که کسایی که پت دارن خیلی موضوعشونه، یعنی وقتی آره. که به هر دلیلی نمیتونن توی سفری
میخوان
توی...
سفر برن
و نمیتونن همراه ببرن دقیقا. مثلا حیوانشون حالا زمانش کوتاه، جاش ناجوره
دقیقا.
نیاز دارن و نمیتونن به کسی هم
بسپرن.
چون دردسرا و ماجراهای آره. خودشو داره، نیاز به یه پانسیون امن دارن، یه جایی که بتونن بهش اعتماد داشته باشن،
امن و کاربلد و معتمد و اینها باشن و بدونن که آقا وقتی برمیگردن اون پتشون رو سالم و سر حال و صحیح دارن برمیگردونن.
یا مثلا خدمات کوتاه کردن مو، از اون کارهاییه که همیشه کسایی که پت دارن دنبالشن و حالا یه مقدارم سلیقه و اینا توش مهمه دیگه.
یا حتی میتونن مشاوره، یعنی منی که میخوام پت داشته باشم یا اگر پت دارم سوالی دارم دربارهش، میتونم تماس بگیرم، میتونم ارتباط بگیرم و اونا میتونن به عنوان یه کارشناس کاربلد به من مشورت بدن.
یعنی بعضی وقتا پیش میاد که ما تو خونمونیم یه صدایی حیونه داره میده، یه اتفاقی افتاده که دلمون میخواد همون لحظه از یه متخصص مشورت بگیریم. شما میتونین این مشورت رو از پت آباد بگیرین، چون آدمهای متخصصی تو اون دپارتمانش هستن که اگر آبزی باشه، اگر که همون جونده باشه،
اگر چی بود میگفتن که ماهیا به خواهرشون چی میگن؟
آبزی. میدونی چه ماهیا هم دست نمیدن؟
نه،
چون دستشون خیسه. خلاصه خدمات متنوعی دارن که شما میتونین با رجوع به سایتشون یا پیج اینستاگرامشون،
سایتشون هست petabad.com
P-E-T pet آبادم abad.com شما میتونید و پیج اینستاگرامشون هم دقیقاً همین پت آباده. ارسال سری دارن برای تهران، ارسال به همه ایران. یکی دو تا نکته دیگه هم هست که من تو بخش بعدی میگم. یه کد تخفیف هم دارن برای هاگیر واگیریا که تو قسمت دوم میگم، کسایی که مشتاقن باید تا تهش بیان. پت آباد اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر.
بارون بباره، اگه بارون بباره، آروم آروم و نم نم رو لب خشک تشنم، این سوی سبز جنگل تنمو میپوشونه، پرنده رو درختم میسازه آشیونه.
خب برگشتیم و من میخوام توضیح بدم که چرا آهنگ کویر رو پخش
کردم. حالا نه که همیشه وقتی آهنگ پخش میکنیم دلیلشو میگی؟
نه الان به دلیل خاصی آخه کویر رو پخش کردم.
او مای گاد.
چون که آی دکتر در این 13 به در یکی از کارهای عجیبی که مسئولان آدمای زی صلاح انجام دادن ممنوع کردن رفتن به کویر بود برای کسایی که میرن تو کویر. نمیدونم آخه اصلا مگه اون کاری که یعنی یا شما میدونین که آدمو دارن واسه چی میرن کویر، میخواییم بگین این شب این یکی دو شب نرین بکنین اون کارو، یا اینکه یه اصلا من نفهمم منظورشون چی بود واسه شب قبل که... گفتن که شب
که ادامه همون داستانه دیگه، یعنی همون داستان قبلیه که پارکو میبستن کویرم بستن.
آخه این شبیه اون مامان باباییه که میگن نه خونه باشا، انگار که قبل نه نمیشد اون کاری که بعد از نه دارن فکر میکنن.
نه نه به بعد خیلی مهمه.
چرا؟
زباله ها هم نه باید بگذارید دمه در. آره نه،
یعنی بچه رو اگه دیر بیاد دیگه به عنوان زباله دمه در میذارم.
آره.
ولی خب ما در کشوری زندگی میکنیم که از این چیزای عجیب غریب واقعا توی زیاده، یعنی اینا رو کافیه که بنویسیم برای آیندگان بله. و بذاریم و اونا به عنوان استنداپ آره. کمدی برای همین
ولی بخونن. ولی مسئولان ما به کویرزایی علاقه دارن ها، یعنی حالا درست نه زایی
کویر زودایی میکنن.
نه نه عزیزم کویر زودایی یعنی بریم که چرا دیگه یه کاری میکنیم که کویر زاییده بشه.
آها چجوری؟
ناگهان اروپایی ها خب کویر مویر ندارن دیگه،
همش درخت اصلا ندارن.
آره همش درخت و نمیدونم جنگل و دریا و سواحل و فلان اینا، برای همین کویر براشون خیلی مهمه. خب. اصلا یکی از دلایلی که توریستای خارجی به خصوص اروپایی ها اینا میومدن ایران کویر بود. خلاصه دیدن که این اروپایی ها میان کویر هم دوست دارن، پول میدن،
سیم کارت توریستی هم که داریم،
سیم کارت توریستی هم که داریم بدون نیست. فیلتر و فلان و اینا، پس بهتر اینه که هی کویر رو زیاد کنیم. کویر زیاد میکنیم.
چجوری زیاد میکنیم؟
جنگل های شمال ایران که حالا فقط هم شمال ایران نیست دیگه، از اون طرف از جنوب کشور آذربایجان شروع میشه میاد داخل ایران تا شمال خراسان، یعنی قشنگ این ناحیه
جنگل‌های باستانی هم
باستانی هستن. اصلا چندین میلیون ساله
کارن.
باستانی کارن، جنگل‌های چند میلیون ساله هستن، جنگل‌های هیرکانی بهش میگن. از تقریبا بهمن سال گذشته سر و صداش بلند شد و دیگه حالا چسبید به بقیه قصه های و دیدیم که ای بابا چه خبره. یه تیکه از این جنگل رو که یه سدی هم زدند و بعد کنار این سده یه مجتمع توریستی تفریحی و زیپلاین و نمیدونم چی و چی و چی و اینا دارن درست میکنن، یوهوی اومدن گفتن آقا این چند هکتاره رو هم صاف کنیم پارکینگ بسازیم. 4000 تا از این درخت ها کنده شده و توی ذهنمون هم داشته باشیم که خود جنگل های هیرکانی تقریبا نصف شده تا حالا از دست دادیم ها. بعد مردم که صداشون رفت هوا و محیط زیستی دادستانی اومده حالا فعلا پروژه رو بسته. خب آقا بستی حالا جلو پروژه رو گرفتی، خب این 4000 تا کو؟
سلام و درود بر پژمان و ماندنی عزیز و همچنین هموطنانی که از طریق پادکست پرمخاطب آگیر واگیر صدای من رو میشنوند. محمد درویش هستم، رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو و عضو هیئت علمی بازنشسته در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور که همچنان به عنوان یک کنشگر حوزه محیط زیست به فعالیت‌های خودم ادامه میدم. در پایان سال 1402 و آغاز 1403 اتفاقات مهمی در حوزه محیط زیست رخ داد که یکی از مهمتریناش ماجرای قلع و قمع جنگل علیمالات بود که در حقیقت 1.5 هکتار از این رویشگاه در منطقه شهرستان نور به بهانه ایجاد پارکینگ برای یک طرح گردشگری متاسفانه از بین رفت و به گفته دادستان مازندران حدود 3000 اصل درخت ریشه‌کن شده که خوشبختانه دادستان ورود جدی و خوبی داشته و مدیرانی رو در بخش منابع طبیعی، وزارت نیرو و همچنین گردشگری به ترک فعل متهم کرده و اونها باید در واقع مدارک لازم رو ارائه بکنن. طرح گردشگری قراره که در واقع به تاب‌آوری سرزمین کمک بکنه، فشار رو کاهش بده و محیط زیست رو حفظ بکنه و در واقع ما از محل ارائه جذابیت های طبیعت، تولید پول و ثروت بکنیم و اینکه ما بیایم و در ارزشمندترین رویشگاه خودمون به بهانه ایجاد پارکینگ این درختان ارزشمند رو قطع بکنیم و بعد اعلام بکنیم که نگران نباشید ما به جاش چند هزار درخت دیگر میکاریم، در خوشبینانه ترین حالت نشان دهنده سواد اندک محیط زیستیه، چرا که یک اکوسیستم دیرینه مثل هیرکانی رو نمیشه با چند درخت جایگزین کرد. و آخرین نکته، عزم شهردار تهران آقای زاکانی برای اینکه در پارک بسیار قدیمی قیطریه یک مسجد بسازه که واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت. خوشبختانه کارزاری که راه افتاده تا این لحظه بیش از 55,000 امضا براش جمع شده که فوق‌العاده امیدبخش. آقای زاکانی گفته که چند تا نهال بیشتر در جانمایی مسجد آسیب نخواهندید، اونها رو هم ما جابجا میکنیم، در صورتی که نهال‌ها که چه عرض کنم درختان تناوری اونجا وجود داره که محیطشون به بیش از 2.5 متر تا 3 متر میرسه. در واقع این در حالیه که رهبری نظام چندی پیش اعلام کرده بود که کسی حق نداره حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه یک درخت رو قطع بکنه. امیدوارم که این کمپین و این فعالیت مدنی متحد سبب بشه که شهرداری تهران از این تصمیم دست برداره. سرانه فضای سبز در تهران بسیار کمتر از استانداردهای پذیرفته شده است و همه باید تلاش بکنیم در شهری که بیش از 100 روز هوای ناسالم داره از تک تک این درختان محافظت بکنیم و به این ترتیب فضای زیست پذیرتری رو برای شهروندان تهرانی فراهم بکنیم.
حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتن تو باید بسازی با من، تو باید مثل بیابون شعر انتظار بدونی، ابر تو هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی بمونی. ای شکستنی تر از گل، ای خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من.
ماندنی یه نکته بامزه، این دوستی که این صدا رو در حقیقت ضبط کرد و برای من فرستاد یه درخواست بامزه‌ای کرد، نوشت که میشه لطفاً اسم مارتیک عزیز رو نبرید؟ گفت آخه مارتیک خیلی برای من مهمه، خیلی آدم عزیزیه، میترسم اسم ببرید خدایی نکرده بلایی سرش
نکنیم، ما رو بدنوم نکنیم، رو ما برچسب نذارین، اسم بدنومی میاره، والا نکن خواهر من. ای بابا، ای بابا، آروم آروم داره راه میفته این صداها، یعنی انگار یخه داره آب میشه و هر کسی که تو رسانه کار میکنه میدونه که مدتی طول میکشه آدما چیزای جدید رو بپذیرن. بریم یه صدای دیگه بشنویم از مخاطبمون.
سلام، خوبین؟ یا آهنگ از شمالی زاده است که میگه دست گل امیدم افتاده توی برکه، قهرت پرپرش کرد تکه تکه تکه.
من یار شیرینتم کنار بالینتم، میخوام قصه خواهش بگم شعر نوازش بگم،
داشتم فراموشت میکردم اما باز دوباره دیدمت، تو غمها غوطه ور شدم چرا، داشتم فراموشت میکردم اما تا صدات رسید به گوش من شکستم بی صدا چرا.
یه صدای دیگه هم بشنویم برگردیم دیگه بله. این تیکر رو تموم بکنیم.
بله.
تو این غربتی که هستم دارم میمیرم حالیت نیست، بازم دست تو تو دستم میخوام بگیرم، حالیت نیست حالیت نیست حالیت نیست حالیت نیست. تو ای بال و پر من، رفیق سفر من، میمیرم اگه سایت نباشه رو سر من، تو ای خود خود عشق که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری که هر جا میرسم نیست، تو ای خود خود عشق که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری هر جا میرسم نیست.
پشمان جان، شما از بلایند دیت چیزی میدونی؟ بلایند دیت الان تو ایران خیلی مود شده.
خب اصلا چی؟
حالا برای کسایی که
ببینن
نه اون که میشه دیت نابینایان. نه آدم بهتر روشنش برگرده. یه چیزی تو ایران ترند شده الان، مخصوصا توی یوتیوب و اینا ویدیوهاش زیاده که آدما بلایند دیت میرن، یعنی دیتی که در واقع شما نمیدونی با کی داری دیت میکنی، میری حالا خود دیت کردن هم
یعنی اصلا میری سر قراری که نمیدونی کیه طرفه،
کیه چه پسر با هم آشنا میشین.
اوه چه ترسناکه.
بعد یکی توی توییتر سابق ایکس نوشته بود که حالا موقع که خیلی با آگاهی و با شناخت میرفتیم گند بالا میبرد.
واقعا آخه همینه، یعنی تو وقتی که مثلا فکر میکنی طرفتو میشناسی میری سر قرار، اصلا رابطه هم برقرار میشه احتمالاً.
بعد میگه قرارمون یادت نره، نه تو مال بعدشه.
بله مال بعدشه. ولی بعد حالا فکر کن که نشناسی، مثلا همینجوری بری رندوم یکی رو انگوش بذاری روی یکی بگی آقا اینه انگوش به سمت کسی.
اون آقا هم خودش قاطی کرد با ما اومد. چیزی که معلوم دار بود دختره از ما خوشش اومده بود، همون دختره که شما دوتا رو کتک زد همون از ما خوشش اومده بود، نمیدونم چرا.
مثلا تو چی داری که دختره از تو خوشش اومده؟
چی؟ ما؟ حالا ما باز حتما بگم چی دارم. خب خوشش اومده بود از ما دیگه، اگه از ما خوشش نیومده بود ما رو با خودش سینما میبرد.
جالبی های خودشو داره. یکی از جالب ترین چیزایی هم که حالا مضاف شد بهش، گروه آدم هایی که یه مقدار حالا گروه ارزشی ها اینو ورژن خودشونو درست کردن.
وا. این دو نفر با هم دیگه حرف میزنن، صحبت میکنن.
هدفتون از پذیرفتن خواستگار و ازدواج چیه؟
انگار یه چیزی کمه
به اون تشکیل خانواده.
خیلی هم شعاری پیش نبریم کارو.
برای من اون جایگاه و اون ارزشکست احترام میذارم و اون لحظه حرفی نمیزنم.
پشت خانمشو خالی نکنه.
سرمایه گذاری برای زندگی آینده یا نه زندگی در حال و رشد قدم به قدم.
اول ازدواج همه چیز ممکنه گل و بلبل باشه.
ما با کدوم اصول وارد رابطه میشیم؟
هیچ وقت قبول نمیکنم همسرم بخواد برای شخص دیگه کادو بخره، هدیه بخره.
یک مشاور خوب انتخاب بکنید.
آره من از اون کاراییه که مثلا آدم میخواد بگه آقا شما
ببین من ببخشید وسط حرف، من در کل اینو مضحک میدارم، چه برای مذهبی چه غیر مذهبی، ولی برای مذهبی ها دیگه واقعا پرت و پلاس.
این همون ماجرایی که حالا من یه بار شدم شبیه آقا جونا که به خودم ارجاع میدم. من قبلا گفته بودم که ضد ارزشی ترین کارا رو تو ایران انگار ارزشی ها میکنن، یعنی انگار مثلا یه جوری میشه که میدوئن براش، میگن آه نه ما باید دیگه جلو بزنیم توی هر چیزی،
مثلا میخوان مقبولیت پیدا بکنن یا مثلا نفوذ پیدا کنن تو بخشی از جامعه. یا
خب اونایی که دارن خودشون جوونن دارن این کار میکنن، من فکر میکنم بیشتر یه جور جوزدگیه راستش، یعنی انگار که مثلا یه جوکی بود قدیم میگفتش که مجید خوابیده بود توی پشت بوم 200 متری، بعد حمید میرفت میگفتش که مجید چیکار میکنی؟ میگفتش که دارم آفتاب میگیرم. بعد میگفت یه ذره برو اونورتر منم بگیرم 200 متر مثلا پشت بوم. این که آقا این کار شما نیست، این اصلا برای مدل شما طراحی نشده. هر کاری رو نمیشه ایرانیزش کرد، هر کاری رو نمیشه بومی سازیش کرد. نکن آقا بومی سازیش نکن. آره. این کار خودش در ذاتش.
وای من اصلا ندیدم اینی که میگی.
براتون میفرستم تو یوتیوب هم سرچ بکنین. آره. زیاده. به یه شکلی یه جور بازگشت به گذشته است به نظر من، چون خیلی از ازدواجا قدیم همون یه جور بلایند مریج بوده. واقعا من تو اطراف
قدیم، یعنی مثلا مدل سنتی ازدواج و اینا،
سنتی ازدواج. یه چیز جالب بگم، یکی از حالا خیشاوندان ما ماجرا این بوده که ایشون میره خواستگاری، اگر بخوام حدود سنی بگم 50 60 سال پیشه درست. آره. میره خواستگاری یه خواهری، یه خواهر دیگه رو بهش میدن.
میره خواستگاری یه دختری توی یه خونه ای،
خواهر بزرگ رو بهش میدن.
بعد یکی رو میدن.
دقیقاً دوره که شهرام بهرام فرقی نمی‌کرده، انگار اصلا گفتن نه شما بیشتر این ببین. و همه اینو میدونن و این خیلی جالب ترش اینه که خب اگه من میدونم یعنی همه هم میدونن دیگه. و انگار که اصلا آب از آب تکون نخورده. حالا حتما یه جزئیاتی داره که من نمیدونم. ولی
به هر حال اینقدر اتفاق عجیبی نبوده.
چون به نظر میاد که تو دنیای قدیم انگار آدما اونقدر با هم فرق کردن. این تفاوت فردیت انسان‌ها یه پدیده مدرنه. آره. واقعا این یه موضوعی بود شما داشتی میگفتین که ما میایم چیزای گذشته رو با امروز
با ملاکای امروزی میسنجیم
و به نظرمون خیلی عجیب میاد. یکی از مثالاش اینه. من اصلا الان نمیتونم چیزی رو تصور کنم، مثلا الان برم خواستگاری مثلا همون مریم خانوم، بعد میگن که نه مثلا
زری خانوم،
زری خانوم هم خوبه، اینم شما انگار که مثلا نه این آف خورده یا اینکه ولی خب انگار تو اون دنیا هم عجیب نبوده و مثلا یکی بخر دوتا ببر بوده.
آره ببین ما داریم میدونی داشتی میگفتی که به
یا ازدواج با مثلا برادر کسی که مثلا فوت میکنه و اینا به نظر ما الان خیلی چیزه مثلا کریپی میاد. آره. مثلا ولی انگار که در یه دورانی بد نبوده. ما الان داریم یه سریالی رو جفتمون میبینیم، سریال شوگان رو میبینیم که توش مثلا یه همچین اتفاقی هم یه جورایی افتاد دیگه. یکی از گره های داستانی بود مثلا اون کسی که همسرش فوت کرده بود ارباب بهش دستور داد که تو الان بیا همسر این آدم جدیدشو و اولش یه ذره سخت گرفت ولی بعدش هم چون بعدش هم نیومد
درست شد مسئله حل شد. ولی حالا اینو میخوام بگم که داشتی میگفتی که مثلا این ازدواجای کلاسیک قدیمی انگاری که یه جوری بلایند دیت نیست، بلایند مریجه،
یعنی دست به مهره بازی بود دیگه، چش وا میکردی داشتی عقل میکردی.
من یه ذره متفاوت دارم نگاه میکنم. من میگم اتفاقا خیلی هم بلایند نبوده، میدونی، یعنی خیلی هم کور نبوده این انتخابه. اینجوری میخوام بگم که اصلا انگار که در یه خورده گذشته فردیت ها اینقدر نقشی نداشته دیگه. درست. یعنی مثلا حسن پسر خانواده نمیدونم مثلا
حاج آقا هاشمی،
هاشمی حالا
حاج آقا هاشمی، من خب چون میخوام یه ماجرای از فائز هاشمی تعریف کنم.
تو دفعه پیش هم میخواستی از
خانواده هاشمی اصلا اینا را افتاده بودم من نبوسی چه کاری نصف ایران رو رفتن اون
بذار من بگم. حالا بعدا تو بالاخره راجع به فائزه هاشمی ببینیم بالاخره قد میده این اپیزود تو حرف بزنی راجبش. حالا این حسن متعلق به خانواده هاشمی،
حاج آقا هاشمی،
حاج آقا هاشمی
دو دهنه مغازه دارن تو بازار 80 ساله پست
فروش هم هستن. هر اون صفتی که خانواده حاج آقا هاشمی دارن انگار حسن هم شامل هموناست. اگر خوش تیپن، خوش اخلاقن، پولدارن، نمیدونم آدم کاری ان، نمیدونم سربزیرن، خب همه اینا هم تصوری بوده که به حسن و حسین و نمیدونم نقی و تقی و به همه افراد این خانواده انگار میرسه. یعنی میخوام بگم خیلی قصه این نیستش که ندیده و نشناخته انتخاب میکنه.
مامانا تو هموما پلاس بودن.
حتی همین اینی که مادرها
شده بود.
حتی همینی که مادرها مثلا توی هموم خیلی وقتا شنیدیم راجبش، حالا یا تو داستانها یا تو فیلمها یا تو اطراف و اکنافمون شنیدیم، حتی وقتی میرفتن مثلا یه دختری رو توی هموم دید میزدن و انتخاب میکردن، خب قاعدتا چرا هیکل دختر مهم بوده؟ یعنی بازم نه واقعا این نیست، چون کارکرد زنانگی اصلا مثلا 100 سال پیش یه چیز دیگری بوده، میدونی؟ کارکرد زنانگی یعنی امتداد نسل است، یعنی اینکه این باید بچه به دنیا بیاره، باید
خوب ازدواج،
کارکرد ازدواج این بوده، کارکرد ازدواج اصلا این بوده.
پس برای خیلی بد نگاه میکردن خیلی. یعنی به دید الان آدم بره مثلا اینجوری کنه، خانم چرا من اینجوری نگاه میکنی؟ چون نگاهت داره من معذب میکنید،
با نگاهت داری منو نیشید،
نگاهت انگار زبون داره، خانم بگیر اون رو نگاه کن، من اصلا نمیتونم،
با نگاهت داری منو چوب میزنی، نیش چی بود.
آره ولی اون چوب نمیزده.
آره ولی خب دقیقا همینه دیگه، یعنی
به شما رو من لیف بزنم؟ نه خانم، نه لیف نزن منو.
دقیقا همینه، یعنی نباید با نگاه الان اونو تحلیلش کرد دیگه. آره. میدونی، یعنی اون موقع اصلا دلیل ازدواج، نوع انتخاب اصلا یه چیز دیگری بوده.
خیلی موافقم.
مدرک دانشگاهی اون دختر
و قصد ادامه تحصیل هم نداشته، چون اصلا امکان تحصیل نبوده. وجود نداشته. آره. تا خیلی سال. آره. یعنی تا شاید همین 50-60 سال پیش واقعا امکان تحصیل وجود نداشته برای خانم ما،
حتی کمتر از این 50-60 سال پیش هم سخت بوده،
طبقه بسیار محدودی از آدم ها میتونستن این کار رو کنن. این موضوع خیلی جالبیه اتفاقا، چون من درباره موضوع ازدواج خیلی پیش میاد که مثلا فکر بکنم، حرف بزنم. آره. و اینا، و واقعیت اینه که ازدواج در دنیای امروز یه سری از کارکردهای اصلی خودشو به نظر میاد
نداره
که نداره. یعنی نیاز ما به بچه تولید کردن در تعداد زیاد.
بله.
که اتفاقا همون یارو بلاگره بود، آخرم رفت عمان 10 تا بچه آورده بود،
بعدم هی میگفت ایران بهترین جاست و اینا، بعدم آخرم رفت
فهمیدین که اشیت دیگه عمانی،
و بعد اون ویدئو آخرش بود ما که داریم میریم در بهشت ایران به شما خوش بگذاره فلان،
شما بیا اصلا اون آدما فهمشون قدیمی مونده. یعنی متوجه نیستن در دورانی که مثلا آدما 10 تا 13 تا بچه می آوردن، یه دلیلش این بود که اینا نصفش میمرد و اصلا یه چیز خیلی طبیعی بود که بچه بمیره. مامان بزرگ یکی از دوستای من تعریف میکرد، میگه آره یکی از بچه‌هامو شغال برد، بعد یه جوری داشت اینو تعریف میکرد انگار که مثلا داشت تعریف میکرد مثلا زدیم کانال 1 بود،
راجع به پتش میگفت آخه اینجوری.
نه درباره بچه واقعا اصلا یکی از اتفاقای رایجی که میافتاد، خیلی زیاد بچه‌ها موقع شیر خوردن خفه میشدن. میافتاد. به خدا اتفاق میافتاده. یعنی اصلا حتی مرگ مفهومش با مفهوم امروزی متفاوت بوده. همون شوخی که میکنیم میگیم آدمو قدیم تروماتایز نمیشدن. الانه که ما اونقدر ظریف و شکننده و حساس شدیم که تروماتایز میشیم. موقع مثلا از 12 تا 8 تاش میمرد. یه 4 تا به ثمر میرسید و تبدیل به نیروی کار میشد میگفتن خوب بوده. الان اصلا این موضوع تغییر کرده. ولی اون آدمایی که یارو میگه 10 تا بچه خیلیم افتخار میکنه نمیفهمه که بابا این 10 تا میمونن، این 10 تا نیروی کار زمین قرار نیست بشن که بله. اینا باید مدرسه برن، اینا باید بیمه بشن، اینا باید لباس داشته باشن. اینجوری نبود که این لباس اونو بپوشه اون لباس اونو بپوشه. اصلا دنیا عوض شده آره. ولی اون آدما عوض نشدن.
کل به ها فکر سارن، باغچه ها فکر بهارن، باغ بونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتم، شب تو فکر راه نوره، نور تو فکر بوف کوره، خاک به فکر ابر دوره، من به فکر دل سپردم.
میدونی البته که واقعیت خیلی مهمه ها، یعنی واقعا جمعیت، کافی بودن جمعیت و جوان بودن جمعیت خیلی چیز مهمیه، ولی اینی که تأمین این الزاماً با فرزند آوری باشه، این یه خورده انگار مفهوم ها این روزگار عوض شده دیگه. تو خیلی از جاهای دنیا این رو از طریق مهاجرت، یعنی انقدر جذابیت اون کشور رو میبرن بالا که مهاجر پذیر بشن و بعد قوانین و قواعد و اینا هم براش میگذارن که این
سیستمی داره که اون آدم ها حل شن تو اون دنیای
جدید، یعنی بیان اصلا توی این دنیای جدید آموزش ببینن، همگن بشن، اونجا بمونن و زندگی جدید و دنیای جدید رو بسازن. مسئله جمعیت تو ایران یه ذره ترسناکه ها، یعنی واقعا دموگرافی، آینده دموگرافی یا جمعیت شناسی ایران رو نگاه میکنیم یه ذره ترسناکه.
آره ولی خب آخر روش حکومتیش اینه که داروغه بذاره شب به شب بزنه به درها، صدا نمیاد از این خونه، صدا نمیاد. مثلا صبح یه قوتو بذاره، قوتو دولتی،
قوتو دولتی
به شما داده شده. عمو جون ضعیف، این زیر چشم هم میبینم این کچکش رو میبینی،
این جواب نمیده، این جواب
ببینم کشو تو چی قایم کردی اینجا، بادکنک؟ نه بادکنک، تولد داشتی،
تولد داشتی. آره به هر حال میخوام بگم که
جمعیت باید جوون شه عزیزم.
همین این نکته خیلی مهمه.
خانم شما هم یه لباس شیک ترتمیز مرتب یه ذره لختی پختی بپوشیشون، ایشون بخارش در نمیاد، شما یه ذره زیر اجاق روشن
جواب بده. خیلی نکته مهمیه که ما واقعا آینده کشور به واسطه مسئله جمعیت یه خورده ترسناکه.
ولی آینده کشور به واسطه چی ترسناک نیست پس اونجوری؟
همین، یعنی
درخت
رو قطع
کردیم،
رو...
جنگل پارکینگ درست کردیم، همین. نمیدونم
اینو باید براش فکر اصولی چیده بشه، یعنی فقط یه نیروی فیزیکی نیاز نداریم، چون فقط حضور فکر کن اصلا بشیم 200 میلیون نفر. خب 200 میلیون نفری که آب ندارن، غذا ندارن، نمیدونم شرایط کاری نیستش، اقتصاد ضعیف میخواد بشه، اینا اگر حل بشه اون موقع به هر حال ترسناکه دیگه، باید برای جمعیت فکر جدی بشه.
من به نظرم فعلا هیچ کاری نکنیم، از دوستانی که در تصمیم گیری هستن فعلا هیچ کاری نکنیم، استراحت رو ادامه بدیم، هیچ با هیچ کاری نکردن شاید ضرر رو کمتر کنیم حداقل، چون وقتی شما کار میکنین خیلی ضررتون زیاده. فعلا یه مدت کار نکنیم، بسپریم تاس بندازیم مثلا،
حالا بیاید کار کنیم، ولی خب یه ذره عاقلانه کار کنیم دیگه.
بله بابا خسته نباشید، اینجا پادکست نقال باشی ضبط میشه. آقای آردم
آقای پژمان نوروزی هم، من محمد رضا ماندنی هم، اون یه پادکست دیگه است، اصلا پادکست تاریخیه، اینجا هاگیر واگیر قربان.
ببخش
از سکینان اون پا، از سکینان اون پا، روزا روزا quand on fout le bordel tu nettoies et toi Albert quand on trinque tu ramasses les verres Céline batter toi tu te prends des vestes au vestiaire Arlette arrête toi la fête tu la passes aux toilettes et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas.
یکی از چیزهای جالبی که درباره همون دوران قدیم تو ذهن من میاد اینه که مفهوم اتاق داشتن خیلی مفهوم جدیدیه.
آره.
یعنی
آره.
ما فکر میکنیم مثلا تو تخیلاتمون خیلی وقت فکر میکنیم آدم ها خب تو اتاق خودت. آره. همین که آدم ها اتاق داشته باشن یه مفهوم خیلی جدیده،
خیلی مدرنه
که
خیلی
کاملا مدرنه. روی همون فردیت بنا شده. بله. یعنی تو مهمی، اینم فضای توه.
آره. این فضای درش هم ببندی تو ببند.
قدیم میخوابیدن کنار هم، نمیفهمیم چجوری اینا زیاد میشن، هیچ کس هم هیچی نمیفهمید.
خب آخه این که هیچی هم نمیفهمیدن خیلی نکته است دیگه. باز برمیگردم به اون کارکرد خانواده. میدونی مثلا دارم میگم سیکس در دنیای قدیمی‌تر سیکس در دنیای قدیمی‌تر خوش شده.
نه نه خوشم
کارکرد لذتیش کم بوده بابا، خوش شده. کارکرد لذتیش خیلی کم بوده، کارکرد سیکس فرزندآوری بوده.
اسمش اونجوری نگو، بگیم اوشولولو.
حالا اوشولولو در دوران گذشته خیلی کار کرده لذت بخشی نداشته، میدونی. بنابراین مثلا
خواهد الان مصاحبه با یه آدم از قدیم شما ایش لذت شما خیلی لذت بردیم. عقربه ثانیه شما فرصت نکرد
وای اون چیزه رو دیدی؟ اون تو اینستاگرام هستش، ویدیوهایی که ویدیو آره طرف میاد مثلا خانمه داره قهوه درست میکنه، بعد یه آقای میاد خانمه رو میزنه زیر بغل و یا علی میرن و بعد برمیگردن و وقتی برمیگردن مثلا اینجوری هم که وای چقدر طول کشیده اینو، بعد نگاه میکنه میبینه که لیوان قهوه هنوز پر نشده.
از اون سوال هاست که حالا زمان چقدر اهمیت داره اینا. در دنیای قدیم خیلی زمان مسئله نبوده،
چون کارکردش واقعا این بوده که
پردستی بوده.
آره منجر به در سکوت انجام میشده، خیلی قصه پیش نوازی و نمیدونم پس نوازی و اینا وجود نداشته.
کنسرت مگه؟
کنسرتی بوده برای خودش، ولی کنسرت تک سایز بوده،
کوتاه بوده، سانساش خیلی کوتاه بوده کنسرت.
یه پارتیتور رو یه خطی داشته.
تو بچه یه صداش نمیاد برگره میبینه اینا خوابیدن.
این چیزا هستش، این سامورایی هستن شمشیره رو اینجوری اینجوری کنه درق قدیشه.
اینا هم شمشیره در میابردن یه پنج تا بچه ظاهر میشه. آره خلاصه دنیای عجیبی بوده. ما آره. خیلی بعضی از آدم ها رو من میبینم که خیلی نوستالژی گذشته دارن. فکر میکنن آره. که اون چیزایی که تو فیلم ها دیدن اون عشقای اساطیری و آدم ها همیشه با لباسای سفیدی که در باد داره پرواز میکنه و همه موهای تمیز همه آره. ناخونهای مرتب پوستای خوب، این همش دروغه دوستان. تقریبا در تمام تاریخ آدم ها یه دونه پوست سالم نداشتن، واسه همین بوده که مامان ها اینجوری مثل هیزا توی حموم ها دنبال آدم ها را میفتن. اینجوری بچرخ ببینم
دیگه کجا تمیزه،
یه اسکن 360 به ما بده ببینیم.
نه من اتفاقا یک بار یه
ببینه سالک نداشته باشه، نه بیماری پوستی نداشته باشه. این چیزا خیلی عجیب مهم بوده و ما اینا رو توی فیلم ها چون نمیبینیم
دیگه.
مثل این یه سریال ترکیه‌ای بود که درباره حریم سلطان
بله
که
بله.
مثلا عکسای واقعی اون دوران در اومده بود که مثلا آدمو چه شکلی بوده اونو.
آره اصلا همین توی فیلم ها مثلا تو میبینی که حالا قصرها یا حتی خونه ها فرقی نمیکنه روشن هستن، مثلا به هر حال تمیزن، بعد میان تو خیابون، تو خیابونم راه میرن بابا اصلا خیلی هم مثلا قرون وسطا رو نمیگیم، مثلا راجع به 100 سال پیش داریم صحبت کنیم تو همین تهران خودمون، همین 100 سال پیش اینجوری نبوده که چراغ برق و روشنایی و مثلا فکر کن توی خونه یه دونه شمع یه جایی روشن میکردن یا یه دونه پیسوز روشن میکردن یا بعد میومدی بیرون خیابون آسفالت جارو کشیده یه ترتمیز که
همه جای سگی هم یه اسبی چیزی تاپاله انداخته
یا مثلا شهرداری برای تمیز کردن خیابون و جمع کردن زباله ساعت 9 شب و اینا که در کار نبوده.
آقای زاکانی داره ما رو به اون دوران برمیگردونه ماشاءالله. حالا خیلی حرف زدیم، اینم بحث طولانی شد و بحث مورد علاقمون است که نه نمیدونم لذت اون به اون شکل قدیمش بوده، نه نمیدونم به تن من فلان، نمیدونم مردا به خودشون برسن، اصلا احتمال اینکه ما در 45 سالگی میمردیم از یه مریضی آره. و فلانی و یا توی یه درگیری این روستا بزنه تو چماق بزنه تو سر اونو
آره بازی تموم شده بود
یا شل بشیم یا نمیدونم کور بشیم یا نمیدونم مریضی بگیریم
سالک بگیریم نمیدونم
قد زیاد
آل میفته رو
آل که
آل بیفته افتاده آه.
یکی میافتاده رو آدم ها گذاره تو کیه میگم من آلم آخه من یه ذره شبیه آدم ها
چقدر شبیه
آدم ها تو رو تو روستا قبلا دیدم
آل عزیز تو همسای بغلیه
شبیه صدات آشناس شبیه همسایه همونی همه همینو میگم
گامی به تو نزدیک و گامی دور میخوانم در خلوت شب نگاهم تلخ و افسرده در آغوش آسمان میگرید ای روح سرد آبان حذر از عشق نتوانم تشنه آب چون کویر داغم ابر خسته به بار آرام و
حالا پژمان جان یه سوال، اون شب که شما مهمان ما بودین و هاگیر واگیر رو ضبط کردین،
بله،
مریم جان
نصف شب به ما دادی.
حالا اون شب مریم جان داشت میگفتش درباره پت، علاقش به پت. من می‌خواستم از شما بپرسم، اونجا وزدگری نکردم که بپرسم، شما می‌خواین پت بیارین؟
نه.
خب مریم جان داشت میگفتش
مریم جدیدن یه خورده اینجوریه که دوست داره، گربه دوست داره.
جدی؟
آره.
چرا نه؟ شما گفتین انقدر قطعی، چرا گفتین نه؟
چیزم دیگه خیلی مسئولیت داره.
پادکست هم مسئولیت داره.
ولی به هر حال پادکست یه موجود زنده فلان و بیزار نیست.
یعنی مخاطبش زنده نیستن.
بابا مخاطب نه، خود پادکست.
ولی التماس تفکر.
التماس تفکر. ولی یه پتو واقعا تو مثلا ورشی آوردی تو خونه از هر سنی. آوردی، بزرگش کردی، باهاش یه مدتی رو طی کردی، زمان گذروندی، اون به تو عادت کرده، تو به اون عادت کردی، یا اعضای خانواده. بعد یه روز میگی خب مرسی دیگه نمیتونم.
خب من سوالم اینه که چرا اینو بگین اگر که علاقه بهش داشته باشین که هیچ وقت اینو نمیگین.
خب چرا دیگه؟ خب چه کاری؟ خلاصه نه آقا، من نیستم. من اگر میخواستم پت بیارم بچه دار میشدم قربونت.
حوصله دارین شما وقتی رفتین خونه از مریم جانم این سوالو بپرسین بدون اینکه درباره پت
من بپرسم؟ خب برمیگردی میگه تو که میدونی.
نه خب بگیم برای پادکست میخوای.
خب بعد اینو میپرسم.
ولی خواهشا
اگر راست میگی به این شرط که تو هم از شکیبا جان بپرس.
حتما. ما خب آخه تجربه ما یه مقدار با شما متفاوته.
خب به خاطر همین دارم میگم دیگه، پس بنابراین جواب مریم و شکیبا میتونه متفاوت باشه. با مزه است.
ای بابا ریتم دارم در میزنم. آقا بفرمایید.
خسته نباشید. اینجا رادیو دیو ضبط میشه؟
آقا
رادیو دیو تا حالا گوش دادید؟
دو نفرن، زن و مردن. ما دو تا مردیم آقا.
کدوممون یا دیویم یا زنیم یا
اینجا پادکست هاگیر واگیر. شما هاگیر واگیر شنیدین تا الان؟
نه.
بفرمایید آقا، مزاحم نشید.
ببخش.
خب یه مدتیه که من دارم با خودم فکر میکنم که برای تنهاییام باید چی کار کنم. میدونین بعد از فوت مامانم واقعا خیلی لحظاتی احساس میکنم که احتیاج به یک موجودی دارم که خیلی خلوص داشته باشه و من باهاش احساس راحتی داشته باشم و به قول ژاپنیا که میگن که 8 لایه انسان داره و 8مین لایه‌اش انقدر پنهانیه و مال خودشه که هر کسی نمیتونه به اون برسه. من فکر میکنم در ارتباط با حیوانات لایه 8 ما رو میبینن، یعنی انقدر خالصن، انقدر مهرشون درسته و اینقدر اون لایه درونی شما رو میبینن که واقعا شاید قیاس کنیم با انسانها. مادر آدمه که این لایه رو شاید بتونه ببینه و اون خلوص رو بتونه به شما بده. ما دو نفریم و این تصمیمی نیستش که من به تنهایی بخوام بگیرمش و از جهتی خود من خودخواهی های خاص خودم رو دارم و مسئولیت پذیری برام سخته. فکر میکنم بدترین بخشش این هستش که عمرشون از ما کمتره و این وابستگی وقتی ایجاد میشه و من فقدان رو تجربه کردم خیلی با خودم درگیر هستم که اگر دوباره این اتفاق برام بیفته خب چطور میتونم با این روبرو بشم. گربه ها رو خیلی دوست دارم. یه دنیای عجیب غریب خاصی دارن که هم هستن هم نیستن، هم بازیگوشیشون رو دارن، هم یه لحظاتی اون فضای خصوصی خودشون رو میخوان داشته باشن. و البته میدونم که پژمان اگر یه روزی ما پت داشته باشیم خیلی بیشتر از من دوستش خواهد داشت و خیلی بیشتر از من باهاش بازی میکنه و سر به سرش میذاره، ولی با هم اتمام حجت کرده که اگر یک روزی تو پت داشتی من هیچ مسئولیتی قبول نمیکنم. اگه قرار بود مسئولیت قبول بکنیم بچه میآوردیم، که البته اینو خیلی درست میگه. نمیدونم، ولی در هر صورت خیلی بین اینی که داشته باشم و نداشته باشم موندم و با خودم درگیرم.
سی با که تو دریای چی رو به گفته بیدن نمشو دریا خرابه، همه گفتن که تو رفتی بر نگردی، ما میگم که سائلو پیدا نکردی، تو با رفتنت منو بیچاره کردی، با چی
شیخ و
ماره تاواره کردی.
نمیدونم والا اگه مشکلی با من دارین پشمون جون بیان.
من مشکلی ندارم. بچه ها دوستان هایی دارن میگن صدا خرابه.
صدا پایین بود.
خب خرابه
دیگه. ولی ادیت که خوب بود.
نه دیگه ادیت ادیت یه پکیج.
اون بخشی که میگن موزیکاش هم حال کردیم، اون بخشی که میگن چقدر ریتمش باحال
شده. اگر تو موزیک خوب نگذاری من بگذارم.
وای احساس میکنم والد شماتتگره. اصلا هیچ ذره تشویق به آدم نمیده.
والا شما کوتا نمیای سر این که شام دیر دادی. من شماتت کردم.
حالا میای مهمونی شب خونه شما، پذیرایی شما رو هم میبینیم دیگه.
دیدید که من بهتون غذای گندم سیاه روسی میدم.
آره احساس کردم تو گولاکم.
من روزامو تیره میبینم مثل شبا، تو ز
زهر گرماشونه می لرزونم و سردم، من کاکتوس توی این گلخونه رو هر روز با نام تو با یاد بی با تو بغل کردم. من روزهامو تیره می بینم مثل شب،
همونجور که تو بخش اول گفتیم پت آباد اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیره. یکی از خدماتی که من تو اون بخش اول دربارش حرف نزدم که اینجا بگم این که شما میتونین برای پتی که ازش نگهداری میکنین و حیاتش سالم بودنش برای شما اهمیت داره، از پت آباد و متخصصاشون مشاوره تغذیه بگیرین. یعنی اینکه این موجود حالا با توجه به سنش، وزنش، نمیدونم جنسیتش یا گونه‌ای که داره چه غذایی باید بخوره، چه نگهداری غذایی باید ازش بشه. و نکته جالب‌تر اینه که حتی اون پکیج غذایی رو میتونن برای شما آماده کنن و بفرستن، مثلا هفتگی، ماهانه. و ممکنه این الان به نظر شما خیلی نیاز پرت و مثلا بیکاربردی بیاد، ولی شما مثلا یه آدمی رو فرض بکنین که سالمنده و داره از پتش که خیلی هم عزیز جونشه و خیلی هم مثلا بهش حضورش آرامش میده و محبت میده، احساس امنیت میده، حتی داره نگهداری میکنه و نمیتونه ازش نگهداری غذایی مناسبی بکنه، این سرویس خوبی میتونه باشه. یکی دیگه از سرویس های جالبی که پت آباد دارن اینه که شما میتونین هزینه خرید خودتون یا حتی بعضی از خدماتی مثلا عقیم سازی و اینا که خب خیلی ها معتقدن که حالا دربارش البته مناقشه زیاده که آیا عقیم کردن کار درستیه درست نیست، این منم واردش الان نمیشم، ولی هزینه این کارا در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم همچین ارزون هم نیست، مثلا حدود 4 میلیون تومان فقط همینه که ژونگولو قیچی کنیم. بله
4 میلیون تومان.
بله بله و نمیشه همینجوری الان نیست که با چاقو بیافتیم دنبال یارو اینجوری نی. نه نه خرچ. کار میبره. نه نه نه
خرج حل نمیشه.
خوشحالم که شما دکتر ختنه من نبودین پژمانجا. و میتونین این سرویس ها رو از طریق اسنپ‌پی که اتفاقا اسنپ‌پی یادتون باشه اسپانسر خود ما هم بوده،
بله بله،
اقساط پرداخت بکنین. باز ممکن اینجا بگین که این به درد کی میخوره، من میگم یه دانشجوی، یه کسی که مثلا درآمدش کمه اما یه سگی، گربه‌ای، ماهی، نمیدونم پرنده‌ای، چیزی برای خودش داره و براش مهمه، ممکنه بعضی از این هزینه ها براش سنگین باشه و این در واقع امکان خوبیه برای کسایی که پت دارن و میتونن از طریق پت آباد از این سرویس استفاده بکنن. همونجوری که تو قسمت قبل گفتم پانسیون، خدمات آرایشی، ترانسفر کردن و آتلیه هم جزء کارهاییه که پت آباد انجام میده.
سایتشون سر بزنید petabad.com petabad.com و همون پت آباد رو هم توی اینستاگرام میتونن دنبال بکنن و اطلاع پیدا کنن که چه سرویس و چه خدماتی رو میتونن بگیرن. و البته که توی سایتشون کلی هم مطالب خوندنی دیگه توی بخش وبلاگش دارن که میتونن سر بزنن و یاد بگیرن. و حتی اگر پت نگه نمیدارن به نظرم با دنیای آدمهایی که پت دارن میتونن آشنا بشن، چون به هر حال ما باهاشون در ارتباطیم.
همینطوره. و مثلا ممکنه که در یه لحظه شما یه حیوانی رو پیدا بکنین که آسیب دیده باشه.
دقیقا.
میتونین از طریق اون مشاوره آنلاینشون کمک بگیریم این که من بعد چی کار
بکنم.
آره
حتی اگر یه تایم، یه مدت محدودی تا مثلا به عنوان یک وظیفه انسانی باید اصلا در نظر بگیریم که آقا من الان اصلا یه دونه گربه پیدا کردیم، میتونید تماس بگیرید با پت آباد ببینید آقا تا وقتی که اینو به یه جای امنی برسونید یا صاحبش پیدا بشه
همین
آیا باید
بهش
ماست بدم، آیا هم قرمه سبزی که خودم میخورم و باید بهش بدم، شیرینی باید بهش بدم نباید بدم، اینا خیلی چیزای به نظرم نکته های مهمی هست.
اینکه ما حتی اگر خودمون درگیره مثلا نگه داشتن یه پت نیستیم، اینکه بدونیم کجا میتونیم اطلاعات خوب و موثقی پیدا بکنیم، یا اگر میخوایم هدیه‌ای بگیریم، حتی شاید برای کسایی که در واقع پت دارن میخوایم بریم خونهشون، و چون واقعا کسایی که عمیقا با عشق زیاد همونجور که مثلا ما واقعا اسمارتیز رو دوست داشتیم، مثلا شکیبا. هدیه هایی که دوستامون برای اسمارتیز می آوردن، یکی از دوستای من گلرخ یا مثلا امین دوست من که مثلا برای اسمارتیز عروسک یا یه سری چیزای نمیدونم از این لباسای زمستونی که بارونی که مثلا میبردیمش و اینا می آوردن، ما خیلی ذوق میکردیم. این خودش میتونه یک قابلیتی باشه که شما مثلا در یه وبسایت خوبی که حالا اگر تهران هستین ارسال سری، اگر هر جای دیگه هستین بتونین غذای حیوان خیلی گرونه، میتونه هدیه خیلی خوبی باشه. آره دیگه، چون دلاریه خیلی داستان داره. خلاصه حتی اگر که پت ندارین، آشنا شدن با پت آباد یه جایی احتمالاً به درد شما میخوره.
من اگر که پت داشته باشم الان فکر کردم، میدونی چی دلم میخواد داشته باشم؟ توتیای ماکائو هست، خیلی خوش رنگن، بزرگن.
ماکائو اونجایی که پر از کازینو مازینوه، من توتیشو ندیدم.
نه این توتیای اصلا به نام توتی ماکائو، اینا زرد و آبی و سبز و قرمز و اینا هستن. میدونی حالا چرا
یانچین؟
نه
فقیر فقیر.
نه اینا توی مثلا اسارت، یعنی توی غیر از مدل آزاد، اینا تا 50 سال زندگی میکنن. خب فکر کن من الان یه دونه از اینا بچه داشت، یه دونه جوجه اینا رو داشته باشم، هیچ وقت غم از دست دادن اینا من ندارم.
آره ولی خب پیر میشن.
خب بیشن.
آره بعدم میدونین که در قفس رو نباید باز کنن.
میدونین من 20 سال دیگه احتمالاً تمام
فکر میکرد که مثلا چیز فیلم سینمایی کرده. آره گذاشته شونه پنجره باز که اونم پر گرفت و رفت. یه چیزی رو یادمون رفت بگیم. این که پت آباد یه کد تخفیف در اختیار ما گذاشته.
آها اینم می‌خواستی بگی، کد تخفیف خوبی بود برای دوستان ما شنونده ها.
اگر که شما در وبسایت پت آباد بخواین خریدی انجام بدین، برای 100 نفر اول که از این کد تخفیف استفاده کنن که من الان میگم.
خب الان نگیم.
چرا نگیم؟
چون بعدن این پادکست رو مثلا چه میدونم
100 نفر اول دیگه.
آها خب بله.
یعنی 100 نفر یه جای تموم میشه. یعنی هرچه بشه تابید که غفلت موجب پشیمانی
است. برای 100 نفر اول چقدر تخفیف؟
150 هزار تومان هدیه. یعنی مثلا شما اگه 1 میلیون تومان بخواین هدیه بگیرین، یه 15% تخفیف گرفتین.
الان یه 150 تومان برای 100 نفر اول اعتبار وجود داره تو پت آباد.
با کد تخفیف هاگیر واگیر، H A G I R هاگیر، بدون اینکه هیچ چیزیش دبل باشه، یعنی هاگیر
هاگیر وگیر
وگیر، یعنی V A G I R
هاگیر واگیر، هاگیر وگیر بشه تابید
بدون فاصله. هاگیر واگیر رو انگلیسی تایپ بکنین، 150 هزار تومان بون در اختیار شماست برای هر خریدی که میکنین، و این فقط برای 100 نفره.
بله برای 100 نفر اوله.
یعنی اگه شما نفر 101 باشین دیگه براتون کار نمیکنه. بس بودو بریم که یه غذایی بخریم، یه تشویقی بخریم.
رو تنها کو خاموش ابر بارانی تو.
از دست دادن اسمارتیز برای ما یه غم بسیار بزرگ و خیلی متفاوتی رو داشته تا به امروز. حتی زمانی که ما از دستش دادیم، برای من پذیرفتن این که دیگه اسمارتیز نیست بسیار سخت، بسیار دردناک و خیلی تلخ بوده و هنوز هم شاید باهاش نتونستم کنار بیام. و چیزی که هستش اینه که در این مقطعی که این اتفاق افتاده تا الان، خیلی از دوستان از روی محبت و حتی شاید تجربه های مشابه به من پیام دادن، به من گفتن که مثلا ای کاش یه سگ کوچیک دیگه بیارید و جایگزین بکنید، خیلی حالتون رو بهتر میکنه. اما واقعیت اینه که بعضی وقتا شنیدن این حرف بیشتر من رو غمگین میکنه، برای اینکه اسمارتیز واقعا اینه یه بچه برای من بوده و مگه میشه که غم یه موجود زنده رو صرفا فقط با آوردن یه موجود دیگه بخوای فراموش بکنی یا بتونی فراموشش بکنی. این غم کم کم آهسته پیوسته در طی این 6-7 ماه بسیار روی ایمنی بدن من تاثیر گذاشت، تا حدی که من دچار مشکلات زیادی شدم و من دیدم که من واقعا با کمک ماندنی و خودم به تنهایی نمیتونم از این غم عبور بکنم و از یه تراپیست کمک گرفتم و چه کار درستی کردم، به خاطر اینکه ایشون خیلی به من کمک کرد، خیلی به من کمک کرد که این مسیر رو سهل‌تر و با آگاهی بیشتری در واقع ازش عبور بکنم. اتفاقا وقتی ازشون راهنمایی خواستم که آیا به نظر شما این ایده خوبیه که ما یه سگ کوچیک دیگه بیاریم و جایگزین بکنیم، به من گفت نه، درست اینه که در وقتی ما سوگوار هستیم مراحل سوگمون رو طی بکنیم و نخواهیم با جایگزین کردن یک حالا موجود دیگه این مراحل رو در واقع احساس بکنیم که تموم شده و روش سرپوشی بذاریم. چیزی که هستش اینه که من خیلی به داشتن دوباره یه موجود کوچولویی کنار خودمون فکر میکنم، اما واقعیتش اینه که احساس میکنم بسترش حداقل در این خونه‌ای که الان هستیم با شرایطی که داره، به خاطر اینکه در واقع پله‌های زیادی داره، یا اینکه در کشوری که هستیم به دلیل شرایطی که داره خیلی شرایطی نیست که برای حیوانهای خانگی مساعد باشه، خیلی من رو دیگه تشویق نمیکنه یا ترغیب نمیشم که حالا حداقل سگ کوچیکی دوباره داشته باشیم. و یه مسئله دیگه هم که توی این چند سال همیشه باهاش درگیر بودیم اینه که واقعا خب خیلی از افراد هستن، من بهشون حق میدم شاید چون هیچ وقت تجربه نکردن، خیلی احساس همدلانه با ما نداشتن. یعنی مثلا وقتی از وقتا که مثلا من عکس اسمارتیز رو گذاشتم یا از کلمه پسرم استفاده کردم، مثلا به من گفتن که آره اصلا پت با بچه فرق میکنه، اما واقعیت اینه که واقعا این شکلی نیست. برای ماهایی که بچه نداریم و حیوان خونگی داریم، احساس ما به اونا دقیقا حس والد بودنه. خواهش میکنم که آدم ها اگر یه شرایط رو تجربه نکردن، اگر اون دنیا رو نمیشناسن، یه ذره آهسته و با احتیاط راجبش نظر بدن. اگر مثلا کسی پت داره دچار سوگی میشه از دستش میده، نگن خب حیوان دیگه میمیره. یه مقدار ما سعی کنیم که اگه دنیای رو نمیشناسیم، اگر لذتی رو تجربه نکردیم، اگر شناختی راجب چیزی نداریم، محتاط‌تر و حداقل سعی بکنیم پرهیز بکنیم از اینکه نظر بدیم. منو ماندنی رویای اینکه دوباره یه روزی یه خانواده 3 نفره یا شاید حتی 4 نفره داشته باشیم و هر روز داریم، هر روز راجبش حرف میزنیم و تمام تلاشمونو میکنیم که شرایط مساعدتر و بهتری رو هم فراهم بکنیم.
روز آرامش قبل از شب طوفان تو بود، آمدی شهر به هم ریخت از آرامش تو.
فکر کنم دیگه الان جای خوبی هستیم برای به قول دوستان فرود اومدن دیگه.
کاپتن کرو
کاپتن ایز اسپیک
فقط همونشو میفهمیم، بقیهشو نمیفهمیم. 13 به در بیات هاگیر واگی،
12 به 13 به 15،
15 به در هاگیر واگی،
15 به در هاگیر واگی.
امیدوارم که برای شما سال خیلی خوبی در پیش باشه. ما یه 2 هفته میریم تو استراحت، چون عید 2 اپیزود داشتیم. آره. که تولیدش سخت بود برامون. آره. ولی خوش گذشت در کنار شما، مرسی که همراه ما هستین، مرسی از همه کسایی که حمایتمون میکنن. بدونین که اون استوریایی که میذارین هاگیر واگی رو، کامنت میذارین روش، مثلا میگین که در چه مواقعی میشنوین تو پستای اینستاگراممون، بدونین که خیلی ما رو خوشحال میکنه، یعنی قشنگ به ما انگیزه میده. ما هم سعی میکنیم که بهترین خودمون رو بذاریم. به قول امروزی ها این از این ادبیات جدیداست، میگم میخوام 100مو بذارم برات. شنیدین؟
نه.
میگم ببین طرف 100شو گذاشته.
100شو گذاشته.
آره ما هم 100مون رو میذاریم براتون و دم شما گرم که حمایت میکنین، معرفی میکنین و به ما تشویقی میدین.
من پژمان نوروزی هستم، خداحافظ.
محمد رضا ماندنی، خدا نگهدار. ایداده بله آقا، بله
اینجا پادکست رخت.
آقا برو مزاحم نشو، برو آقا.
تنها بدان خدایی ایمان دارم که رخص بداند، چون به تماشای شیطان خود نشستم، او را جدی و ژرف و کامل و پرمجد و شکوهمند دیدم و گفتم او جان سنگی نیست، از راه اوست که همه چیز فرو می افتد. اگر خواهان کشتنی از خش مدد مجوی، از خنده یاری بخواه، با خنده می کشند نه با خش. برخیز تا جان سنگین را بکشی. از هنگام که راه رفتن آموختم همواره می دوم، بنگری نک خواهم پرید و دیگر بی نیازم از آن که با فشار آنان پریدن آغاز کنم. آه چه سبک بالم اینک، در حالی پر میزنم که میدانم بر فراز خیشتن اوج میگیرم و اکنون خدایی در من رقصان است.